ناسالمن باشن. براتون اشاراتی داشتید گفتیم که بگیم که به هر حال افرادی که در مجلس هستن الحمدلله افراد سالمی و
ببینید قطعاً توی کشور ما افراد قلیلی هستن که سالم دارن کار میکنن، اصلا به واسطه خدمات اینها هستش که ما این اینجا
قلیل نگیم چون ممکنه که
ببینید حالا شما
از دیگران زایه بشید،
ولی از نظر من حتما همچین افرادی وجود دارن، چون اگر اینها نبودن ما این نیمچه آبرویی هم که ما مسئول، من چون من مسئول بودم مدت ها دارم عرض میکنم، نمیتونستیم ما مردم حرف بزنیم. مردم ما مردم خوبی هستن، اینو باید بپذیریم.
بله،
مردم ما وفاداریشون رو در همه مقاطع ثابت کردن، اونجایی که لازم بوده جون دادن، اونجایی که لازم بوده پا گذاشتن تو وسط میدون، اونجایی که لازم بوده اومدن همه چیزشون رو برای این نظام انقلاب دادن. حالا وظیفه ماست که به سمتشون بریم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر چناری، ما در حوزه نقش جایگاه مجلس شورای اسلامی خب میبینیم که صحبت‌های زیادی هستش و ما اعتقاد داریم که مجلس 11 هم باید یک مجلسی باشه که به هر حال بیانیه گام دوم انقلاب در اون بتونه تحقق پیدا کنه و مجلسی که از جهات مختلف در جایگاه رفیع باشه. به نظر شما با توجه به موضوع برنامه ما چه مجلسی رو با چنین ویژگی‌هایی خواهیم داشت و چه اقداماتی خود هم مردم هم مسئولین باید انجام بدن که واقعا مجلس به جایگاه واقعی خودش برسه؟
خدمت شما عرض کنم که خب نکات بسیار ارزشمندی رو آقای دکتر اشاره فرمودن. من بزرگترین ضعفی رو که امروز در کشورمون در مسیر حرکت به سمت استقرار کامل دموکراسی و مردم سالاری دینی داریم، در واقع ما یک مبدع، امام به عنوان یک مبدع و به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار قرن بیستم، یک نظامی رو به دنیای سیاست معرفی کردن که نمونه مشابهی در دنیا نبوده و اون هم نظام مردم سالاری دینی است که در دنیای غرب دموکراسی اشاره میشه ازش. یکی از ارکان مهم نظام مردم سالاری دینی یا در نظام‌های انتخاباتی قاعدتاً وجود احزاب هستش، نه به قول آقای دکتر اتیکت و نمیدونم پرچم و برند و این حرفا، به معنای واقعی کلمه. به علت این که اون فرمایشی که جناب آقای دکتر اشاره فرمودن، خود کنترلی، خود انتباقی و خود راهبری و خود مدیریتی از خود حزب شروع میشه. وقتی که شما در یک حزب میرید به نماینده یک حزب در حزب کارگر یا حزب نمیدونم سوسیالیست یا حزب فلان در کشور انگلستان یا در حزب جمهوری خواه یا دموکرات در ایالات متحده یا در کشورهای دیگه رأی میدید، قبل از این که افکار عمومی بخوان از اون فرد رصد کنن که عمل کردشو ببینن، حزب به دنبال بررسی روی کرده عمل کرده ایشان هستش.
یعنی شما یکی از نقاط ضعف ما این که حزب
نبود تحزب، یکی از ارکان، به علت این که در گامهای ماموریت‌های نسل دوم انقلاب که عمدتاً جوانان هستند و در جوانانن که باید این رو پایبندیشون بهش عمل بکنن و در آینده مستقر بشه این بیانیه، یکی از ارکانش همین رویکرد مبارزه با فساد و روشن عمل کردن در عرصه‌های مختلف هستش.
بسیار سپاس. ما یه فاصله از همکارانم می‌گیریم، ان شاءالله مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب ممنونم از همکارانم. جناب دکتر چناری، ادامه صحبت‌ها رو با شما داریم، می‌فرمودید.
بله، عرض می‌کردم که ما در بحث عملیاتی کردن و انشاءالله استقرار بیانیه گام دوم انقلاب، یکی از ارکان اون در حوزه مجلسی در قواره انقلاب اسلامی، مجلسی در قواره انقلاب اسلامی که به فرموده حضرت امام رحمت الله علیه باید در رأس امور باشد، بله در رأس امور به این معنا نیست که او باید تصمیم گیرنده باشد و دیگران باید اطاعت کننده باشند و لاغیر. این گونه نیست.
در از جایگاه مجلسی باید
بله جایگاه مجلس اگر به خوبی نقش خودش رو ایفا بکنه در ریل گذاری قانون و در حوزه نظارت خود به خود در رأس امور قرار میگیره، چون قوه مجریه و سازمانهای متناظری که در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنن هیچ اقدامی رو نمیتونن انجام بدن مگر در حوزه مجلس شورای اسلامی از مصوبه قانونی نگذشته باشه. فلذا مجلس اگر به معنای واقعی کلمه نقش خودشو الان امروز در کشور ما جایگاه قوه مجریه و قوه مقننه جابجا شده، امروز کسی که در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنه وعده اشتغال میده، وعده آسفالت میده، وعده لوله کشی میده، وعده درست شدن تاسیس بیمارستان میده
که جز وظایفش هم نیستش
نیست اصلا. و فلزات ما این رو متاسفانه خوب در عرصه های مختلف، یکی از ارکان مهم این هست که باید این حوزه بهش پرداخته بشه. نکته بعدی عدالت و مبارزه با فساد هست که در بیانیه دوم گام انقلاب، بیانیه گام دوم بهش تأکید فراوان شده. نقش اساسی و محوریش میاد در مجلس شورای اسلامی، اساری ملت مجلس شورای اسلامی فرموده حضرت امام در رأس اموره. اگر مجلس خودش در عرصه مبارزه با فساد نیاد تو عرصه های خطی فکر کردن، چون ما جناحی که داریم ولی حزبی که وجود نداره.
خب در مبارزه همین با فساد مجلس چه وظیفه ای داره، چه اقدامی باید بکنه؟
ببینید قوانین در زمانی که در مجلس در چه طرح چه لایحه وقتی که میاد و در صحن در کمیسیون های تخصصی بررسی میشه و وقتی به صحن علنی میاد و مسبب میشه و بعد شورای محترم نگهبان از نظر قانون و شرع اون رو تایید میکنه، جنبه قانونی پیدا میکنه. مر قانون اجرا شدن، الان ما یک قانون رو یک خط قانونی مسبب میکنیم 12 تا تبصره براش میذاریم. عملا هر کسی میتواند در اون قانون اعمال نظر و اعمال نفوذ بکنه و اون قانون رو به نفع خودش یا به نفع جریان خودش تفسیری به رأی بکنه. این خودش منشأ فساده، منشأ ایجاد امضاهای طلاییه. امروز ما قانون نیست که کشور ما رو با مشکل مواجه کرده، قانون گریزی و خط سرخ بی پایان نامه‌های اداری و بروکراسی منفی هستش که خودمون دامن زدیم. شما اگر مراجعه‌ای بکنید به هیئت رئیسه مجلس یا تماسی بگیرید با هر کدوم از این عزیزان صحبت بشه، تا دلتون بخواد ما قانون تلمبار شده و مسبب شده و از شورای نگهبان رد شده هم به وجود آمده. به همین جهت شفافیت امروز یکی از ارکانی که دو مجلس باید به او توجه بکنه و در بیانیه گام دوم میتواند اون رو به منصه ظهور برسونه، تقویت استقرار دولت الکترونیک هستش که میتواند به مبارزه با فساد و تقویت شفاف سازی و مانع شدن از در معرض خطا و اشتباه قرار گرفتن مدیران پیشگیری بکنه. البته نکات و ارکان دیگه ای هست که در ادامه من خدمت شما عرض میکنم.
ممنون از شما جناب دکتر بیگدلو. به نظر شما حالا با توجه به صحبتهایی هم که جناب دکتر چناری داشتن در حوزه شفاف سازی و در حوزه اینکه ما بخوایم به هر حال مجلسی داشته باشیم که نظارت دقیق داشته باشه بر موضوعات مختلف، به خصوص در بحث فساد که به هر حال اقداماتی انجام بده، قوانینی صادر کنه که جلوی فساد گرفته بشه، به نظر شما در حوزه شفاف سازی مجلس چه وظایفی بر عهده داره؟
آقای دکتر صدا و سیما یک کار بسیار خوبی انجام داده اخیراً. عنوان برنامه‌اش فکر کنم این شفافیت معجزه می‌کنه. تیزرهای کوتاهی رو عرضم بزرگ شما آماده کردن. من عموما اینا رو نگاه میکنم و خیلی هم میپسندمشون. واقعا شفافیت معجزه میکنه. ما اگر همه چیزمون مردم رو نامحرم ندونیم، که متاسفانه این روزها خیلی باب شده، مردم رو نامحرم ندونیم و عرضم بزرگ شما باهاشون صادق باشیم، طبیعتا همراهی بیشتر مردم رو هم در کنار خودمون خواهیم داشت. وقتی که مجلس بیاد برای یه دونه رأی دادن خود نماینده رأی یعنی شفاف سازی دیگه، آقای نماینده من که بهش رأی دادم میخوام ببینم که در فلان موضوع کشوری یا فلان موضوع منطقه‌ای چه نوع رأی داده،
70%
و ازش بخوام 70% مخالفت میکنه مجلس، یعنی با شفافیت خودش 70% مخالفت میکنه. بعد به دنبال این هستش که بره FATF تصویب بکنه، شفافیت مالی برای مخالفا و دشمنای ما داشته باشه. این تناقض رو من نمیتونم هضمش کنم، مصرایی میکنم. ببینید یکی از بخشایی که به صورت جدی باید مورد توجه قرار بگیره نظارت درست مجلس و وصول مطالباتی هستش که توی دولت وجود داره و متاسفانه تلمبار شده. موضوع بنزین رو آقای دکتر اشاره فرمودن، دولت اعلام میکنه که از محل افزایش قیمت بنزین 30,000 میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این رو داره به مردم میده. این چیزی هستش که دولت داره
روزانه 200 میلیارد تومان.
من اصلاح میکنم میونه کلامتون، چون الان مهمان برنامه، یکی از مهمان برنامه پشت خط تماس تلفنی ما هستن، اجازه فرمایید ما ادامه گفتگو رو بعد از صحبت‌های جناب دکتر بیات میشنویم. جناب دکتر بیات خدمت شما سلام عرض میکنم، نمیدونم گفتگوی ما رو با مهمانانمون شنیدید یا نه.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم. البته متاسفانه توفیق نداشتم که صدای دوستانو بشنوم. در خدمتتون هستم.
خب خدمت شما عرض کنم، البته من خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که جناب آقای مصطفی بیات پژوهشگر مسائل سیاسی هستن و خب ما صحبتمون در حوزه نقش و جایگاه مجلس 11 در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستش. به نظر شما جایگاه مجلس 11 با توجه به اهمیتی که مجلس 11 داره برای اینکه ما بتونیم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو در اون پیاده کنیم، ما باید چه اقداماتی انجام بدیم و برای تحقق این بیانیه وظایف آحاد مختلف مردم چی هستش؟
خدمت شما عرض بکنم که خب رأس امور و بحثی که تو مجلس باید انجام بشه تو بحث شفاف سازی هستش و یک نگاه در واقع بلند مدت و فرایندی به بحث تقنین و قوانینی که در مجلس داره تصویب میشه در راستای اموری که بتونه هم مدیریت کشور رو شفاف بکنه، به سمت شفافیت حرکت بکنه، به سمت جوانگرایی حرکت بکنه و از اون بحث‌های در واقع کوتاه‌نگرانه‌ای که به صورت مقطعی میخواد کشور رو مدیریت بکنه اجتناب بشه. چون که ما اگر ضربه خوردیم یا اگر آسیبی تو بحث فرایند اجرایی و مدیریت کشور داشتیم تو سالهای گذشته، خب آسیبش یک مقدار یا خیلی از اموراتش برمیگرده به عدم در واقع پیگیری و دقتی که مجلس باید انجام میداده تو بحث قوانینی که تصویب شده، پیگیری بکنه از دولت‌هایی که در واقع مستقر بودن و استقرار داشتن تا اینکه طبق در واقع قوانین موضوعی که تصویب شده کارها جلو بره و روند کشور به سمتی حرکت بکنه که تولید مولد داخل کشور محقق بشه. دیگه الان با توجه به بحث بیانیه گام دومی که توسط رهبری معظم انقلاب در واقع صادر شده، مجلس در گام دوم بایستی مطالبه گری بکنه از دولت و از نهادهایی که در واقع داخل کشور مسئول هستن و دارن اجرا میکنن. مطالبه گری باید سمت و سوش به چه سمتی باشه؟ به سمتی باشه که بتونه در واقع به تولید مولد رو داخل کشور محقق بکنه. تریبون مجلس نبایستی در واقع تریبون جناح‌های سیاسی باشه، بایستی تریبون مطالبه گری در راستای منافع ملی و منفعت جمعی که در واقع ذیل گام دوم هستش و جوهره انقلاب اسلامی هستش. خب به هر صورت مجلس رأس امور هستش، توجه در واقع ملت هست.
جناب بیات چگونه میشه این به هر حال مطالبی که فرمودید تحقق پیدا کنه؟ چه کارهایی باید انجام بشه؟
رأسش در واقع بحث گفتگو هستش. بله. اگر ما بتونیم در واقع داخل مجلس فرایند در واقع گفتگو رو نهادینه سازی بکنیم، یعنی مجلس بتونه زید اون در واقع شفاف سازی که مد نظرش هستش بتونه بحث گفتگو و هماندیشی تو حوزه هایی در واقع جامعه شناختی، روان شناختی و معرفتی گفتگو رو به عنوان یک ارزش و هنجار معرفی کنه. خب به هر صورت گفتگو مهمترین وجه مدنیته، که یه دونه در واقع دیالوگ رو به معنای در واقع بدل کردن افکار و احساسات اطلاعات مطرح میکنه. به نوعی ذهنها و شعورها با هم مرتبط میشن و مجلس ذیل اون میتونه یک همگراهی بین در واقع دولت، مجلس، ملت و قوه قضاییه ایجاد کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما در این تماس تلفنی همراه بودید. خب ادامه گفتگو رو با جناب آقای بیگدلو ادامه میدیم. خب میفرمودید در خصوص بحث شفاف سازی.
عرض میکردم، عرضم موضوع شما، ببینید یکی از مواردی که مجلس میتونه در جهت کمک به دولت، شرایط کشور ما خوب نیست، دشمن داره، مخالفین ما، نظام سلطه جهانی داره کشور ما رو با چالش مواجه میکنه، منابع درآمدیمون به حد اقل ممکن رسیده، باید همه دست به دست هم بدیم از این شرایط عبور بکنیم. بارهای بار ما تو این شرایط قرار گرفتیم و به فضل الهی از این شرایط عبور کردیم. این دفعه انشاءالله عبور خواهیم کرد با رهنمودهای مقام معظم رهبری و همدلی و همراهی مردم. منتها چند تا موضوع رو ما باید مد نظر داشته باشیم آقای دکتر. اول اینکه برای این بدحالی کشورمون باید یه فکری بکنیم. این منابع درآمدی وقتی میگیم که باید جایگزین داشته باشه، باید همه هماندیشی بکنیم، فکرامونو بذاریم رو هم دیگه. یکی از مواردی که میشه کمک کرد، عرض کردم دولت عنوان میکنه که 30,000 میلیارد تومان داره از محل افزایش قیمت بنزین درآمد کسب میکنه. خب من این سوالی از محضر حضرت عالی دارم، اونم اینه هستش که چیزی در حدود 560,000 میلیارد تومان مطالبات مالی بانک ها هستش از یک سری افراد گردن کلفت یقه سفیدی که 1,000 میلیارد، 1,500 میلیارد تومان، 700 میلیارد تومان وام گرفتن، اما الان زورشون میاد قسطاشو پرداخت بکنن. اگر اراده‌ای برای وصول این مطالبات باشه، 560,000 میلیارد تومان چند برابر 30,000 میلیارد تومانه؟
حالا با توجه به که موضوع برنامه بحث مجلس هستش، خب حالا در این حوزه، در حوزه شفاف سازی، مجلس چه وظیفه‌ای داره؟ حالا بحث مطالبات بانکی و فرمودی، حالا موضوعات دیگه.
ببینید مجلس باید اول از خودش شروع کنه. عرض کردم آرای مجلس باید مشخص باشه، نظارت بر بودجهشون، بودجه رو دولت می‌نویسه میده دست مجلس. به قول آقای دکتر اون امضاهای طلایی که ما خودمون بعضن توی مجلس یه سری نکاتی رو، یه سری آیین‌نامه‌ای، یه سری تبصره‌ای رو می‌ذاریم، این امضاهای طلایی رو به وجود میاریم خودمون اونجا. اینا نباید وجود داشته باشه. انضباط بودجه خیلی مهمه. ببینید حتی اگر 10% ما از ریزش بودجه جلوگیری بکنیم، اسراف نکنیم، اون ریخته پاشای بودجه رو جلوشو بگیریم، میشه 170,000 میلیارد تومان. این 170,000 میلیارد تومان چند برابر اون 30,000 میلیارد تومان هستش؟ اینها مواردی هستش قابل وصوله. مجلس باید برنامه‌ای بچینه که تمام انرژی روی توانمندی‌های داخلی ما مستقر بشه. شفافیت یعنی این که ما یک سری از به قول معروف مراودات اقتصادی که ممکنه بعضیاشو نیاز داشته باشیم، ناچار باشیم که از خارج از کشور تامین بکنیم، اما با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که کشور ما الان گریبان گیرش هستش، ضرورت توجه به پتانسیل داخلی بیش از قبل هستش، ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی بیش از قبل هستش. باید ما تمام مشکلاتمون رو تو این مقوله جستجو بکنیم و مجلس باید بیاد شفاف موضعش رو تو اینا مشخص بکنه. مجلس 11 باید مجلسی باشه که یک، شفافیت داشته باشه، دو، در جهت معیشت مردم، در جهت گره‌گشایی مشکلات مردم قدم برداره، در جهت توزیع یک نواخت و عادلانه سرمایه و امکانات قدم برداره. این خیلی بده که الان توی جامعه ما این دیدگاه شکل گرفته، میگن آقا مردم دو گروهن، یه عده دارا، یه عده ندار، یه عده فقیر، یه عده ثروتمند. بعد بدتر هم این هستش که عموم من مسئولین و افرادی که به قول معروف مسئول بودن 30 سال 40 سال رو، اینا رو در اون قشر مرفهین و طبقه برخوردار دارن میبینن. این بده، این یک نوع زنگ خطر هستش که ما باید حتما بهش توجه داشته باشیم. باید یک نوع اقتصادی ما داریم، اصخایی میکنم من یه پرانتز باز کنم داخل این، اقتصادی هست به نام اقتصاد جنگل. این اقتصاد جنگل یعنی چی؟ ببینید کشور ترکیه بزرگترین جنگل بلوط دنیا توی کشور ترکیه است. از این جنگل بلوط چه استفاده میکنه؟ چیزی در حدود 23 قلم از خود میوه بلوط 23 قلم محصول خوراکی و آرایشی و بهداشتی داره تولید میکنه. از چوب این درخت بلوط چه استفاده میکنه؟ صنعت مبلمان و چوب دنیا رو تسخیر کرده. بیش از 94 میلیارد دلار درآمد کشور ترکیه ازش. ما دومین کشور دارای جنگل بلوط هستیم توی استان ایلام و غرب کشورمون. عرضم به حضور شما 0 دلار از این درآمد نداریم. اینها استعدادهای داخلی ما هستش، پتانسیل‌های داخلی ما هستش که باید ازش بهره برداری بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای چناری، اشاراتی داشتم به بحث اقتصاد مقاومتی. به نظر شما مجلس 11 در حوزه اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی باید انجام بده، با توجه که می‌بینیم که به هر حال دشمن در حوزه‌های مختلف داره ما رو تحت فشار قرار میده و نیاز هستش ما در حوزه اقتصاد مقاومتی کار بزرگی انجام بدیم؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که در یک مطالعه تطبیقی در مقایسه با برخی از مجالس پیش رونده و موفق کشورهای دنیا، مجلس انگلستان یکی از اون مجالسی بود که از بهره‌وری بسیار سطح بالایی با توجه به فرهنگ و قاعده و قانون اون کشور برخوردار بود.
بهره‌وری از چه جهت؟
از جهاتی که در اساسنامه‌های تفویض شده به اون مجموعه مجلس.
درست.
ما هر مجلسی رو با توجه به خواستگاه اون کشور می‌سنجیم. نبگیم ترکیه با اسپانیا، اون کشور با. جالب بود آقای دکتر، هر کدام از این نماینده‌هایی که در مجلس انگلستان بلند می‌شدند، موافقت می‌کردند یا دکمه میزدن و مخالفت میکردن، 25 کارشناس ارشد در اون حوزه تخصصی پشتوانه فکری این نماینده بودن که این آقا مخالفت بکنه یا موافقت بکنه. یک نفر 25 استاد برجسته یا نخبه علمی حامی فکری ایشان در جهت موافقت یا مخالفت بودن. امروز در بیانیه دوم گام انقلاب می‌بینیم که یکی از ارکان اساسی او توجه به رویکرد علم و پژوهش هست. امروز دنیا در بحث اقتصاد، شما می‌خواستید فرمایشتون رو بگید، امروز دنیا دیگه از منابع زیرزمینی حذر کرده در جهت کسب خلق ثروت، در حوزه علم و پژوهش داره خلق ثروت می‌کنه. امروز با بهره‌گیری از اقتصاد دانش، تولید دانش، مدیریت دانش، تجاری سازی دانش، میره به سمت تبدیل ایده به پدیده و خلق ثروت. فلذا شما در پاساژهای مجازی دنیا وقتی که وارد میشید میبینید که یک امکانات علمی رو به دنیا دارن عرضه میکنن، یک فلش 16 گیگ یا 48 گیگ رو شما میرید خریداری میکنید، پولی یک سال درآمد نفتی ایران معادل اون باید به اون فرد یا به اون مجموعه داده بشه که اون فلش خریداری بشه. اون فلش طریقی ساخت مثلا یک فرودگاه فوق پیشرفتی است که در کشور میخواد تأسیس بشه. در فرمایشات فراوانی من در چون رصد میکنم و دنبال میکنم فرمایشات شخصیت های نظام رو، بارها و بارها تو حوزه اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری به جوانان ایشان تاکید فراوان داشتن و اینجا مستاق عینی پیدا میکنه که ما این شعار که میگن در هزاره سوم اقتصاد در جیب ها نیست، در مغز هاست و تبدیل ایده به پدیده نیازمند ایجاد مراکز پردیسای علم و فناوری، مراکز ارتباط بین صنعت و دانشگاه. به قول این سال گذشته میگفتن ایران، شعار میدادن، مزاح میکردن، میگفتن ما موشک داریم پوشک نداریم. چرا در بحث زیرساختهای نظامی و امنیتی ما به فضل پروردگار به اندازه پیشرفت کردیم که امروز تحیر دنیا رو برای خودمون به دنبال آوردیم؟ روزی که ما سیم خاردار هم به ما نمیدادن، امروز موشک های دوربرد نقطه زن داریم. احساس نیاز کردیم، در اون عرصه رفتیم و وقت گذاشتیم، احساس نیاز کردیم، تعلق خاطر به کار بردیم، وقت گذاشتیم، همیتمون رو گذاشتیم. و نکته بعدی که در بحث این نکته که از داری اشاره فرمودی،
با توجه به که 3 دقیقه بیشتر به پایان برنامه
چشم، من این نکته
انشالله جنبندی هم جناب آقای بیگدلی داشته باشم.
نکته بسیار مهمی هم که در فرمایشات آقای بیگدلی هم اشاره فرمودن و در کلیت من باید بهش اشاره بکنم، آقای مرداک در یک سخنرانی اشاره میکنه که ما 10 سال تا قریب 15 سال وقت گذاشتیم که در ایران نوع غذا خوردن ایرانی ها رو از قرمه سبزی به پیزا تبدیل بکنیم. و فوکویاما دیگر اندیشمند امریکایی تبار ژاپنی میاد میگه اگه یک تمدن رو میخوای منقرض بکنید، گام اول بیایید نظام خانواده با محوریت زن، نظام آموزشی با محوریت معلم و الگوها و اسوه‌های اون تمدن رو شما بیاید از بین ببرید. خواستگاه رسیدن به این رویکرد بحث سبک زندگی هست که در حوزه‌های مختلف خروجیش میتونه بشه یک منبع انسانی که به سرمایه انسانی تبدیل میشه. در دل این سبک زندگی اقتصاد مقاومتی به وجود میاد. کاربست یادگیری و دانش کسب شده در عمل به وجود میاد. قانون پذیری و مبارزه با قانون گریزی به وجود میاد و بسیاری از موارد دیگر که مجلس در این دو حوزه اگر بیاد زیر ساختی و عملیاتی خوب کار بکنه، انشاءالله میتونه چشماندازها رو به دنبال داشته باشه.
در شکر. یک دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم ما بتونیم خدافظی کنیم.
متشکرم. آقای دکتر اشاره فرمودن به نظریه پردازهایی که دارن به صورت جدی جامعه ما را رصد میکنن، هانتینگتون، فوکویاما و مرداد که صاحب شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای هستش، دارن روی خانواده‌های ما، سبک زندگی ما کار میکنن. ما باید حواسمون جمع باشه. در حوزه فرهنگ باید کاملا حواسمون جمع باشه. ما بد گوش میدیم آقای دکتر. مقام معظم رهبری دهه 70 راجع به مسائل فرهنگی چقدر تذکر دادن، بعد تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن، بعد شبیخون فرهنگی رو مطرح کردن، بعد ناتوی فرهنگی رو مطرح کردن. ما دیر گرفتیم. ببینید ما کسی رو داریم در رأسمون که مخالفین نظام هم نمیتونن ردش بکنن، حتی میگن یک نقطه خاکستری توی زندگی این فرد وجود نداره. ما همچین کسی رو داریم که دنیا آرزوشو میکنه، اما با به حرفش بد گوش میکنیم. همین صنعت موشک که اشاره فرمودن، 120 نوع تکنولوژی پیچیده در ساخت این موشک وجود داره. ما اون موشک رو داریم میسازیم، پس چطوری که نمیتونیم مشکل بیکاریمون رو حل کنیم؟ چطوری که نمیتونیم مشکل خودروسازیمون رو حل بکنیم؟ میتونیم، ولی اگر بخوایم انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب دیگه فرصتی نداریم. تشکر میکنم از شنوندگان محترم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودن. من محمد مهدی مومنی به اتفاق سایر همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون و التماس دعا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبمون در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو که گفتگوی سیاسی امروز رو به صورت زنده و مستقیم و تصویری تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردند. امیدوارم که مورد توجهتون هم واقع شده باشه.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم. این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 63 69
مربع. وزارت رفاه گزینه یک، بررسی وضعیت بسته حمایتی گزینه یک فرستاده شد.